أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك، وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. حديث 125 از قرر احادیث و لطائف روایات هست. توجیهش هم اینه که این روایت تمام روایاتی رو که در گذشته درباره علم و عالم و جایگاه و موقعیت علم گفته شد و اهمیت و ارزشش که هیچ چیزی با اون برابری نمی کرد رو تأیید و تبیین میکنه، هم معین میکنه که این چه علمی است. در یه جایی برخی از روایات عرض کردم خدمتتون که مقصود از این روایات و اهمیت علم علوم حقیقی هستند. در برخی از مواردم عرض کردم که کل علوم رو شامل میشه، اما این روایت روایت حاکم بر سایر روایات گذشته است، به گونه که نشون میده که علم چه علم حقیقی باشه، چه علم اعتباری باشه، چه علمی مربوط به بواطن و عوالم هستی باشد یا مربوط به ظواهر باشد، امور مربوط به هویت و حقیقت اشیا باشه یا مربوط به اعتباریات باشه، با این روایت معلوم میشه که اون علم چه ویژگی ها و شرایط و قیودی باید داشته باشد که علم باشد. ممکنه که علم باشد ولی با توجه به نداشتن بسیاری از وجوه یا کمالات یا دقایق و لطائف فاقد ارزش باشد. روایت تشبیه میکنه علم رو به یک انسان، یک انسانی که هم جوارح دارد هم جوانح دارد، ابزار و ادراکات بیرونی، ابزار و ادراکات درونی یا روزنه ها و وجوه مربوط به احساسات، عواطف، تعقل و مانند اونها را داره. علم هم همین گونه است. همچنان که میشه انسانی کر باشد، کور باشد، لال باشد، راه نداشته باشد، امکانات نداشته باشد، ظاهر نداشته باشد، باطن نداشته باشد، اگرچه این انسان است، اما در این حال از کمالات بالفعل انسان هیچی رو نداشته باشه و فاقد همه کمالات باشه. طبعا چنین انسانی حداقل در جهان طبیعت هیچ گامی به سوی کمال بر نمی داره، توانایی نداره، چون هم روزنه ها و وجوه ادراکی بیرون برش بسته است، هم روزنه ها و وجوه ادراکی درون، تمام اینها برش بسته است. وقتی بسته بود نه علم و اطلاع داره، نه احساس و عاطفه داره، نه تعقل و تدبر، تا چه رسد به امور دیگری که مانند مشاهدات و معاینات و مانند اون باشد. علم هم گاهی همین گونه است که علمی که چشم نداشته باشد میشود، علمی که گوش نداشته باشد، علمی که دست و پا و زبان نداشته باشد، علمی که راه و سرمایه و ذخیره و مانند اونها نداشته باشد می شود. چنین علمی مثل همون انسانی که هیچ کدام از این اعضا و جوارح ظاهر و باطن رو نداشته باشه، هیچی بالفعل نداره و هیچ کمال بالفعلی رو یا نداره یا نمیتونه به دست بیاره یا نمیتونه اظهار کنه، علم هم ممکنه که این گونه باشد. بر این اساس اگر این ویژگی هایی که در اینجا گفته می شود اگر اینو در علم نباشد، مثل علم کر و کور است که با اینکه علم خیلی چیز اطلاعات و داده های بسیاری نزد کسی ممکنه باشه که او متصف به علم بشه و او رو بتوان عالم دانست، اما عالمی است که نه چشم داره، نه گوش داره، نه دست داره، نه پا داره، نه ادراک ظاهری داره، نه ادراک باطنی داره و هیچ کدام از اینا نداره. انبار اطلاعات است. می شود انسان انبار اطلاعات باشد ولی عالم نباشد. می شود بسیاری از اطلاعات را و آگاهی ها را برای سی دی، برای یک ابزاری بر مغز آدمی نقش کرد، سیف کرد، نشون منطبع و مرتسم ساخت، اما در این حال همچنان که یه سی دی عالم نیست، همچنان که یه فلش عالم نیست، نرم افزار عالم نیست، اگرچه اطلاعات بسیار زیادی دارد. انسان هم می شود تبدیل به یه سی دی بشود، تبدیل به یه ضبط صوت بشود، اطلاعات بسیاری در خود ضبط کرده باشه ولی در این حال عالم نباشد. علم آن است، اگر همه شرایط علم وجود داشته باشد، علم آن است که نگاه و بینش و منظر فهم انسان را جهت بدهد و تغییر بدهد. حالا روایت رو خدمتتون عرض کنم که عن ابی بصیر قال سمعت ابو عبد الله علیه السلام یقول کان امیر المؤمنین علیه السلام یقول. ابو بصیر از امام صادق علیه السلام و او هم از امیر المؤمنین علیه السلام نقل می کند که فرمود یا طالب العلم ان العلم ذو فضائل کثیره، علم فضیلت های بسیار دارد. از تعبیر فضیلت معنیش اینه که چیزی بالاتر از علم، علم میتونه باشه اما بسیاری از کمالات بر اون افزوده بشود. ظاهرش اینه، یعنی میتواند اصل و هویت و حقیقت علم رو داشته باشه ولی این فضائل رو نداشته باشه. ولی فضائل رو که نقل میکنم به گونه ایست که اگه نباشه انگار علم نیست. اطلاعات وجود دارد ولی نه خیری برای صاحبش دارد تا صاحبش بشود عالم، نه خیری برای دیگران دارد تا بتواند از او استفاده کنم. خب این فضائل چیست که با توجه به این توضیح خدمتتون عرض کردم، مقصود از این فضائل کمالات ثانی نیست بلکه همون کمالات اولی است. به عنوان نمونه فرأسه، علم یه سر داره، یه چشم داره، دو تا چشم داره، دو تا گوش داره، زبان داره و همینطور دست داره، پا داره، ادب داره، مال داره، ذخیره و مانند اینها رو داره. خب اینا رو از یه نفر بگیرین چیزی باقی نمیمونه. بنابراین مقصود از این فضائل در اینجا کمالات ثانی نیست. انسان میشه که انسان باشه، یعنی قوه تعقل داشته باشه ولی عقول بالفعل نداشته باشد یا تعقلات بالفعل نداشته باشد. میشه که اصل نفس رو داشته باشه ولی فضائل اخلاقی رو نداشته باشه. میشه. اما آیا میشه که انسان انسان باشد، سر نداشته باشد، دست نداشته باشد، پا نداشته باشد، چشم و گوش و مانند اونها جوارح نداشته باشد، جوانه هم نداشته باشد؟ این جواره و جوانه کمالات اولی انسان است، یعنی چیزی است که با بودن اینها این انسان انسان خواهد بود و اگر نباشد دیگه انسان انسان نیست. علم هم وقتی که فضائل رو که داره نقل میکنه میفرمایید که سر علم اینه، و علم بی سر علم نیست. به تعبیر دیگه اینایی که در اینجا در این روایت شریف اومده است، اگرچه تحت عنوان فضائل آمده است و فضائل به طور معمول و متعارف به کمالات ثانی اشاره دارد نه به کمال اول، ولی شواهد متعدد تمام فرازهای این حدیث شریف نشان میدهد که مقصود از این فضائل در مقابل رذائل است نه در مقابل کمالات ثانی. این به تعبیر دیگه اینا کمالات اول رو بیان میکنن. خب اولین فضیلت یا اولین حیثیت علم که عبارت است از سر علم، فرأسه التواضع، سر علم عبارت است از تواضع داشتن. یعنی اگر مجموع اطلاعاتی در جای جمع شد و این میخواد عنوان علم رو به خودش بگیره و توصیف کنه یک انسان رو به عنوان عالم، این حتما باید تواضع داشته باشه، یا تواضع دارد یا باید داشته باشد. چه گزار انشائی باشد چه خبری باشد تفاوتی نخواهد داشت. اگر عالمی متواضع نبود، حداقل خودش بدونه که عالم نیست، اگر علمی تواضع را همراه خودش نداشت، این علم علم نیست و یعنی علم بی سر است. علم بی سر با جهل تفاوت ندارد. این اولینش و مهمترینم هست. سرش هم در اینه که حالا علت این که سر علم تواضع است به خاطر این که اگر علم باشد، آگاهی باشد، اولینش این است که مهمترین مسئله در علم این است که میداند این عالم هستی متقوم به شخصی است که عین غنا، عین استقلال، عین صمدیت، عین وحدت است. هیچ چیز او کم ندارد. این یک. دوم این که این عالم هستی که متقوم به اوست عین فقر، این تجوف، این کسرت، این ترکیب، این نقص است. این دو. و سوم این است که تمام این موجودات فقیر هر چه که دارن از اون موجود غنی دارند، تمام این موجودات اجوف اون چه که دارن از اون صمد دارند، تمام موجودات ناقص، مرکب و کثیر از اون حقیقت واحد و حقیقت بسیط دارند. وقتی این گونه که شد به فقر وجودی خیش، به استکانت وجودی خیش پی میبرد. در واقع اینها میبینه که هم خودش که عالم است و بر دیگران علی الظاهر برتری دارد، اطلاعات بسیاری دارد که دیگران ندارند، مثل کسی مال بسیار دارد که دیگران ندارند. تفاوتی کسی مال داره و علم داره اینه که مال جدای از انسانه، علم عین انسانه، فقط تفاوتش در همینه. هر دو سرمایه است، منتها سرمایه است که یکی دوز میتونه ببره یکی نمیتونه ببره. یکی باید مراقبش باشی که لازم نیست مراقبش باشی، یکی بیرون از انسانه و در نتیجه در هویت و حقیقت انسان تأثیر نداره، یکی عین هویت انسان هست و در نتیجه در هویت و حقیقت انسان تأثیر داره، و الا هر دو سرمایه و مکنت و سرمایه است. خب حالا اگر چنین چیزی به عنوان علم وجود داشت، یعنی هم صمد به ذات، غنی به ذات، واحد به ذات رو شناخته، هم دیگران رو فقیر و هم خودش و دیگران رو ببینه که هیچ چیز از خودشون ندارند، اینا مانند رودخانه هایی هستند که آب ندارند، آب مربوط به جای دیگر هست،
اینا بستر آب هستن، زمینه و مسیل و مجرای آب هستن، ولی هیچی از خودشون ندارن. وقتی هیچی از خودشون ندارن، اینا دیگه یکی بر دیگری تفاخر کردن. این یکی بگه که من رودخانه هستم، مثلا عرضم 3 متره، اون بگه علاوه من 3 متره ارتفاعم 1.5 متر، اون دیگری بگه بیشتره، میگه وقتی آب که نداشته باشید، وقتی از خودتون که هیچی نداشتین، چه تفاوت که عرضتون 3 متره یا 5 متر یا 10 متر ارتفاعتون کم است یا زیادتر هست؟ چی؟ وقتی انسان میتواند مباهات کند، تفاخر داشته باشد، غرور داشته باشد، خود رو برتر از دیگران بداند، برتر از دیگران اعلام کند و این برتری خیش رو اعمال کند که چیزی از خودش داشته باشد. حالا اگر علم این گونه شد که کل عالم و ماسوی الله همه عین فقر شدن، عین فقر، حتی توانایی افتخار کردن ندارد و اگر افتخار میکند به حول الله و قوته باید افتخار کند، حتی امکان و زمینه و جواز افتخار ندارد، اگر افتخار کند به اذن الهی باید باشد، یعنی همین افتخار هم عبارت است از ذل و جلوه وجود که بر او از طرف خدای متعال تحقق پیدا کرده. اگر صدای قارقاری از کلاغ می آید به حول الله و قوته و به اذنه و به ارادته از او جاری می شود، بنابراین دیگه جای قیافه گرفتن و پوز دادن و گردن فرازی کردن و خود را برتر از دیگران دانستن وجود نخواهد داشت. در نتیجه نمی شود علم باشد ولی تواضع نباشد، علم باشد و آدمی خود را عین فقر نداند. اگر این گونه شد، اون جهل است، مجموع اطلاعات بی سر است، مانند انسان بی سر. این رأسش تواضع. و عینه البراءة من الحسد. چشم علم عبارت است از، یعنی علم مانند انسان که خب حالا وقتی سر که داشت باید ببینه، اگه سر نداشت دیگه چشمم نداره، گوشم نداره، زبان، هیچ کدوم از اینا رو نداره. حالا اگه سر داشت باید دو تا چشمم داشته باشه که به وسیله اون چشم میتواند مشاهده کند، میتواند ببیند، میتواند نادانسته ها رو به دست بیاورد، میتواند چاله ها رو، زلالت ها، گمرایی ها، حرمت ها را، از هدایت ها، از کمالات، از واجبات، از مستحبات تشخیص بدهد. این چگونه میتواند؟ البراءة من الحسد یا البراءة من الحسد، و اون مبرا بودن از حسادت است. حسادت همچنان که در روایات متعدد داریم که حسادت سبب می شود که اون حسود، اون کسی که این ویژگی رو داره، کور میشه، نمیبینه. حسادت سبب می شود که انسان کمالات دیگران رو نمیبیند، نقایص خود رو نمیبیند. حالا کسی که کمالات دیگران رو ندیده، نقصهای خود رو ندیده، یعنی راه رو از چون نمیتواند تشخیص بدهد، نقایص خود را کمال میداند، یعنی چاه وجود خود را راه صاف میبیند، راه صاف بیرون از خود را چاه میبیند، سرنوشت چنین انسانی چه خواهد بود؟ علم هم همین گونه است. علم اگر آمیخته به حسادت باشد، اولش اینه که تواضع داشته باشد، ولی در عین تواضع داشتن، در عین حال که برتری و تکبر و استکبار و مانند اونها در وجودش نیست، اما حسادت میکند. حسادت یعنی این که با دیگران رقابت میکند، اهل مسابقه نیست. رقابت کردن یعنی این که با دیگران حرکت میکنه، به سمت پیوسته نگاه میکنه، ببینه که اون اگر تون میان او تون تر میره، اگه اونا شل را افتادن یا حرکت کردن او هم شل تر را میره، اگه اونا نشستن او هم میشینه. هدفی نیست به مقصد برسه، هدف اینه که از او جلوتر باشه. چون هدفش اینه که از اون رقیبش سبقت داشته باشه، جلوتر رفته باشه، در نتیجه از راه‌های نادرست هم این کار رو میتواند انجام بدهد. اگه بتواند یه مانعی برای اون رقیبش ایجاد کنه تا او بیفته تو چاله، تو چاله که افتاد دیگه مسیر او هم تمام شده، دیگه راه نمیره. اما غیر از مسابقه است که مسابقه یعنی اصلا به دیگران کار نداره، که دیگران تون میرن یا کن میرن، او میخواد در سریع ترین سرعت خود را به مقصد برسانه. و چون برخلاف رقابت مقصد بگونه است که اگه همه به مقصد برسن از سهم او کم نمیشود، سهم اهل مسابقه نامتناهی است، از مقصد نامتناهی است. وقتی به مقصد که رسید، اگه همه هم رسیده باشن، او از اون سهم نامتناهیش به اندازه سر سوزنی کاسته نخواهد شد. در نتیجه هیچگاه برای دیگران مانع ایجاد نمیکنه، هیچگاه نامردی نمیکنه، هیچگاه به گونه رفتار نمیکنه که دیگران نرسن. بلکه تلاش میکنه که دیگرانی را هم که شوق رفتن ندارن، حرکت ندارن، یا اگر حرکت دارن سرعت ندارن، به اونها هم حرکت و سرعت بده، به اونها هم شوق بده، به اونها هم امید بده که حتما بیان. محبوب های حقیقی از این قسمنده. محبوب های حقیقی این گونه هستن که کسی که به سمت محبوبش میره، اگه محبوب حقیقی باشه، مربوط به هوا و هوس و کشش ها و غرایز فرودین انسان نباشه، یا ساحت های فرعی انسان نباشه، سعی میکنه دیگران هم در این مسیر و حرکت به سوی محبوب همراه او باشن، سعی میکنه اونا رو وادار کنه، شوق درشون ایجاد کنه، عشق درشون ایجاد کنه. یه مؤمن از این که میبینه که یه نفر تازه مسلمون شده لذت میبره، در حالی خب یه نفر اضافه شده، بر بندگان خدا اضافه شده، احتمالاً سهم این باید کم بشه، چون محبوب محبوب حقیقی است. اگه آدم تنهایی بره سمت محبوبش و تمام محبوب رو داشته باشه، امر نامتناهی داره. نامتناهی در نامتناهی در نامتناهی، فوق ما لایتناها به ما لایتناها. حالا اگه 100 نفر هم همراهش برد، از اون فوق ما لایتناها به ما لایتناها چیزی کاسته نمی شود، بلکه اضعاف مضاعف خواهد شد. بنابراین یکی از نشانه های حب حقیقی و محبوب حقیقی اینه که میخواد دیگران در اون سهیم باشند، میخواد در اوقاتی دیگران با محبوب او راز و نیاز داشته باشند. البته مزاحمتی برای او خودش هم نداره که میتونن همه خدا رو داشته باشن بدون اینکه مزاحمتی برای همدیگر داشته باشن. مانند استفاده کردن از خورشید میمونه، استفاده کردن از نور لامپ میمونه. وقتی نور لامپ میاد که بنده میتونم به این کاغذم نگاه کنم، 10 نفر دیگه هم به این کاغذ خودشون نگاه کنن، از نور لامپ چیزی کاسته نمیشود. اما اگه سفره‌ای باشه، سفره که شد 2 نفری باشه نصفش به ما میرسه، 3 نفر باشیم ثلث میرسه، و اگر 10 نفر باشیم عشر به ما میرسه. اینا محبوب های حقیقی نیستن. هرگاه برای رسیدن به محبوبی، برای رسیدن به مطلوب مقصدی رقابت وجود داشته باشد، نشان دهنده مجازی بودن اون حب و محبت و محبوبیت است. و اما اگر مسابقه وجود داشته باشد، به گونه ای که مانند انبیا اعلام کنند، بلکه دلسوزی کنند، بلکه عشق بریزند که همه بیایید به سوی محبوب ما، این نشان دهنده محبوب حقیقی است. بنابراین چشم علم عبارت است از پرهیز از حسادت، و اگر کسی حسادت نداشته باشه، یعنی این که تفاوت بخل و حسادت در این است که حسود نمیخواهد از امکانات خودش در اختیار دیگران قرار بدهد، از سهم خودش نمیخواهد به دیگران واگذار کند. این یک. دوم این که تلاش میکند که از سهم دیگران را هم به خودش اختصاص بدهد، و اگر این اتفاق افتاد تبدیل به بخل میشه. اگر آدمی غذای خودش رو خودش میخوره ولی از غذای خودش به دیگران نمیدهد، این حسادت است. و اگر کسی دست به سوی سفرش دراز کنه عصبانی میشه، اوقاتش تلخ میشه، اینو میگن حسادت. اما اگر نه، دیگران غذای خودشون هم که میخورن، اون لقماشون رو نگاه میکنه، چقدر لقماشون رو بزرگ برمیدارن، چرا اینقدر زیاد میخورن، چرا اینقدر بزرگ شدن، چرا اینقدر مثلا چنین چنان شدن. حسادت گاهی این گونه است که کسی در ملک ما وارد میشود، بخل آن است که اجازه نمیداد مردم در ملک خودشون هم واگذار شود. برخی هم خلاف این رو گفتن. حالا چشم علم عبارت است از پرهیز از حسادت، یعنی این که آنچه را که دارد در اختیار دیگران قرار میدهد، نه فقط اگر کسی علم داشت و به دست آورد و از راه‌های دیگر باشون رقابت ندارد، باشون مزاحمت ندارد، بلکه اگر از او درخواست کردن، اگر از علم او خواستن، اگر از امکانات درونی و جوانه و فهم و درک و تعقلشون خواستن، ابا نمی کند. نمیگی این فن رو من گذاشتم برای خودم، نمیگی من این اسلاید رو گذاشتم برای خودم تو کلاسام بگم، این مقاله رو فقط برای خودم میخوام منتشر کنم که به نام من تمام میشود. اگر اینجور شد، از نشانهای حسادت در علم هست. بله، البته یه جایی هست که مثلا اگر کسی مقالهشو در اختیار دیگری قرار بدهد، او میخواد بره مقالهشو بفروشه، و این فردی هم که مقاله نوشته خودش احتیاج داره به ما به ازای این، به مالی که از طریق این مقاله میخواد به دست بیاره احتیاج داره، خب این برای زندگی دنیاش هست، این مانعی نداره. اما در بسیاری از موارد هست که ما کلاسمون رو در این شهر برگزار میکنیم، هیچ مانعی نداره که اسلاید های ما در کل مملکت هر کی میخواد برای خودش استفاده کنه. ما هم در توزیع علم و نشر علم و نشر معارف سهیم خواهیم بود، بلکه آن اندازه که در نشر علم از این طریق سهیم خواهیم بود، در انتشار شخصیمون هیچگاه سهم قابل توجهی نداریم. ما اگر حرفمون رو بخوایم تعریف کنیم، ممکنه برای 10 نفر، 20 نفر، 50 نفر بگیم، ولی اگر گفتیم که هر کس بخواد اینا رو به نام خودش هر جایی میخواد منتشر کنه، هر کدام از اونهایی که این رو مفت مجانی بخوان منتشر کنن، اونا هم 50 نفر یه مرتبه نه 10 هزار نفر از این علمی رو که ما سهم داشتیم، ما کار کردیم، ولی اهل گذشت بودیم، اهل جود بودیم، بخشش بودیم، سهیم خواهیم شد. بنابراین اگر عالم و اگر علم چشم داشته باشد، میبیند که از طریق حسادت نیست که به کمال میرسد، بلکه از طریق بذل و بخشش است. این تعبیر هم که در حالا به لحاظ فقهی هم برخی از علما همین رو گفتن که علم مالیت ندارد یا ملکیت ندارد، و مالکیت بر علم رو به لحاظ دینی و فقهی بسیاری مجاز نمیدونن، مگر در موارد استثناء که اونا جداست دیگه. موارد استثناءش همینه که این کاغذی رو که من دارم و من بفروشم امشب شامم در بیاد، یا اینکه نه یکی دیگه برداره به نام خودش بفروشه شامش رو در بیاره من بی شام بمونم. خب به لحاظ دینی، به لحاظ قوانین مربوط مالکیت، تجارت، معاملات و مانند اونها، این حق منه که زحمت کشیدم به دست آوردم، این باید شام برای من به دست بیاد. اما وقتی که صحبت از شام به دست آوردن و صحبت از کسب نیازهای اولیه زندگی نیست، صحبت از معامله کردن نیست، در این صورت مالکیت ندارد. به همین خاطره که اگه یه نفر داره بحث میکنه، صحبت میکنه، ضرورتی نداره که ازش اجازه بگیریم. اجازه هست که ما بحث شما رو گوش کنیم یا نه؟ کسی که داره نماز میخونه لازم نیست اجازه بگیریم. اجازه هست پشت سر شما نماز بخونیم یا نه؟ کسی که داره روزه میخونه اجازه بگیریم که اجازه هست ما هم گریه کنیم یا نه؟ کسی که کتابی رو نوشته اجازه بگیریم. اجازه هست که ما مثلا مطالعه کنیم یا نه؟ اینا اجازهش لازم نیست، ولی اینکه اینا با واسطه یا وسائلی به مالیت میرسه. بالاخره ما همین کتابای اینو اون رو که مطالعه میکنیم، خورده خورده علممون به درجه میرسه که میتونیم فروشنده علم باشیم، میتونیم کسب زندگی کنیم و امکانات به دست بیاریم. ولی این مانعی نداره بخاطر اینکه مالکیت علم، به تعبیر دیگه به طور کلی محصولات جوانه مالکیت بردار نیست. اونچه که مالکیت برداره محصولات جواره هست. اگه کسی آدم چایی رو با دستش کنده، با وسیله ابزاری حالا مکانیکی غیر مکانیکی کنده، کشاورزی کرده و کاری که با جواره انجام میدهد، اینها مالکیت بردار هست. اما اونی که با جوانه هست و با درون هست، حالا چه عواطف و احساسات باشه، چه وهم و خیال باشد، چه تعقل باشد، چه درجه بالاتر از اون مشاهدات و مکاشفات و مانند اونها باشد، اینا مالکیت بردار نیست. به خاطر اینکه در صورتی که دیگران در این ملک ما، بر فرض اینکه ملک باشه، یعنی محصولات جوانهی ما، اگر دیگران شریک باشن از سهم ما کاسته نخواهد شد. اگر هزار نفر کتابهای ما رو بخونن، هزار نفر حرفهای ما رو بشنون، بنده سر سوزنی از ما کاسته نمی شود، بلکه بر ما افزوده می شود. هم از راه های متعارف افزوده می شود، هم از راه های غیر متعارف افزوده می شود. بنابراین اگر علمی چشم داشته باشد، مانند انسانی که چشم دارد، چطور می تونه بفهمه که چه چیزی به مصلحتشه، چه چیزی به خیرشه، کجا چاهه، کجا راهه؟ علمی هم که چشم داشته باشد همین گونه است. وقتی همین گونه بود، قطعا و یقینا سهمی از حسد ندارد. حسادت مربوط به افراد و انسان هایی است که جهان را کوچک می‌بینند، خود را بزرگ می‌بینند، جهان برای اونها کم است، بیش از کل عالم هستی می‌طلبند، در حالی که مانند مورچه‌ها هستند. آنچه را که کسب می‌کنند در طول این 5-6 ماهی رو که از اول فروردین تا اواخر آبان رو که تلاش می‌کنند، زحمت می‌کشند، به چه زحمتی اینا رو جمع می‌کنند می‌برند. خب کار خیلی خوبی هم هست، اما در این حال اگر یه نفر بیاد یه دونه گندمی، جوی، یه چیز ازشون بخواد، نمیدن. اما همینا در فصل اول بهار اولین کاری انجام میدن، تمام اون چرا که در اون چند ما ذخیره کرده بودن همه رو باید دوباره بیارن بیرون بریزن. اول باید بیرون بریزن. خب اینا فقط حملش هم که نیست، کلی هم زحمت کشیدن که اینا رو قطعه قطعه کردن برای اینکه جوانه نزنه، اینا رو در شرایطی نگه داشتن که رطوبت بهش نخوره، فاسد نشه، کپک نزنه. همه اینا رو باید بیارن بیرون. اونایی که به درد نخور رو جداش کنن، اونایی به درد بخورش رو مدتی باید بیرون ریخته باشه، اونا مشغول کار هستن تا اینا بخشکه. بعد اون متخصصاشون بیان اینا رو آزمایش کنن، ببینن که به درد میخوره دوباره ببرن سر جاشون یا نه. بار دوم میبرن، ولی نه خودشون میخورن نه به کس دیگه میدن. علم با حسادت سازگاری ندارد. نه علم، نه با حسادت در علم، نه با حسادت در مقام، نه با حسادت در عواطف، نه در حسادت در محبت، نه در حسادت در محبوبیت، نه در حسادت در تعقل و تدبر و مانند اونها سازگاری ندارد. و اگر علمی حسادت داشت، یعنی علم کوره، علم کور معلوم نیست که انسان رو کجا میبرد. علمی که کور باشد به عالم که چشم نمیدهد، علمی که کور باشد که جهت رو برای عالم معین نمی کند. اینم یکی. و اذن و هل فهم، وقت از همینا معلوم میشه که این تا به حال این روایتی رو که 80-90 تا روایت درباره فضیلت علم و عالم و کمالات و خوبی ها و محسنات علم گفتیم، کدام علم گفته میشود یا کدام علم در درجه اول مصداق اون روایات مربوط به فضیلت بود. و اذن و هل فهم، علم باید گوش داشته باشد، گوشش این است که بفهمد. نکته بسیار دقیقی است. اون تعبیر رو خدمتتون عرض کردم که بسیاری هستن انبار اطلاعات هستن، بسیاری هم هستن که از علم و اطلاعات آگاهی ندارن، چیزی ندارن. اگه مسئله مثلا منطقی بپرسین، فلسفی بپرسین، فیزیک، شیمی، جامعه شناسی، اقتصاد یا چیزهای دیگه ازشون بپرسید، اطلاع ندارن اما میفهمند. فهم غیر از علمه، فهم غیر از دانستن و اطلاعاته. این مجموعه اطلاعاتی که به فهم نینجامد مانند مجموعه اطلاعاتی است که ایزوله شده، در قرنطینه قرار گرفته. اگر این سبب بشود که روزنه های فهم باز بشود، این علم، علم است، علم گوشدار است. خاطرم هست که در سال 58 برای 12 فروردین که انتخابات جمهوری اسلامی بود، رفته بودم طرف خوزستان، طرف شوشتر و دسفول و اونجاها، همینطور جای مختلف شهر و روستا می رفتیم. یه روستا رسیدیم، یه پیرمردی شاید 75 سال، 77-78 سالش بود و یک روزی نصفی بیشتر من خدمتشون بودم. ایشون رو من همینطور در زمین صحبت ها گفتم شما کجا، چون اطلاعات یا فهم خیلی خوبی داشت، گفتم ایشون که شما کجا درس خوندین؟ گفت ما درس نخوندیم، اینا همین، اگر یه وقتی ملای اومدی اینجا منبر رفته برامون همینا رو فقط شنیدیم. گفتش مکتب خونه ای، ملای یا مثلا یه جایی درسی، کتابی، دفتری؟ گفتم من بی سوادم، اسمم بلد نیستم بنویسم. اما عجیب تحلیل هایی داشت راجع به مسائل سیاسی، راجع به مسائل مملکت، راجع به آینده مملکت، آینده جهان اسلام، بدبختی هایی که جهان اسلام داره، که ما بزرگترین سیاست مدارهای ما، تحلیلگران سیاسی ما چنین فهمی نداشتن. این عبارت رو اونجا اولین بار شنیدم که میگفت که سید ما به خاطر اینکه جهان فقط سه تاست ما رو گفتنمون جهان سوم، والا اگه جهان هزار تا بود ما جهان هزارم بودیم. حالا من میفهمم که چه هم بوده، خیلی خوب گفته، خیلی دقیق و درست گفته که جهان سه تا بوده، جهان اول و دوم و سوم. جهان ابرقدرت ها اقمارشونه اینه که ول معطلن تو دنیا، اینه ول معطلن جهان سومند. حالا اگر جهان ده تا بود ما دقیقا اون دهمش بودیم، و اگر صد تا هزار تا بود ما اون صدوم هزارمش بودیم. نمیشه یک مملکتی همه مؤمن باشن، متدین باشن، نمازشون رو میخونن، روزشون رو میگیرن، واجبات انجام میدن، محرمات ترک میکنن، نتونن مرزشون رو ببندن، مواد قاچاق وارد کشورشون بشه. نمیشه ملتی بزرگترین، عمیقترین، بفرمایید خبرترین جاسوس‌های دنیا نتونن درشون نفوذ کنن، اگه نفوذ کردن بگیرنشون، پربالشون رو قیچی کنن جلو کانتینرهای مواد مثلا مخدر یا مواد تجاری و صنعتی و مانند اینا رو نتونن بگیرن. این مال جهان سوم بودن هست. یعنی هر کسی در حوزه عبادات شخصیش احساس وظیفه میکنه، اما در حوزه وظایف اجتماعی، وظایف اقتصادی، سیاسی و مانند اونها، هر کس برای خودش یه ایل مخصوص هست، یک طایفه مخصوص هست. این نشون دهنده اینه که فهم وجود ندارد، فهم وجود ندارد. که حالا در گذشته اینجور بود، از بس گفتن که شهر ما خانه ما، آرام آرام داره تو ذهنمون جا میفته که شهر ما خانه ماست. قبلا اینجور بود که خونه ها رو جارو میزدن، اصلا پنجره میپاشیدن تو تو کوچه، اونی هم که از پنجره نمیپاشیدن از در حیاط میریختن تو کوچه. تو خونهشون تمیز باشه ولی کوچه دیگه تمیز نباشه، تو ماشینشون تمیز باشه آشغال از شیشه بریزن بیرون. خب حالا از بس گفتن، البته به گفتنم که حل نمیشه که این جهان سوم تا از سوم بودن خارج بشه، به این آسانی که امکان پذیر نیست. هم تذکر باید پیوسته باشه، هم زمینه های ایجاد فهم و ارتقاء فهم باید پیوسته باشه، و هم تنبیه و توبیخ و قانون و جریمه باید وجود داشته باشه تا بلکه آرام آرام تغییر تحول ایجاد بشود. تا نگفتن، یعنی تا الزام نکردن به این کمربند می‌بندین، خب کی کمربند می‌بسته؟ الزام باید کرد، تذکر باید باشه، توجیه و تبیین منطقی باید باشه، ضررهای کمربند نبستن باید گفته بشه، فوایدش گفته بشه، جریمش هم باید رو سرش باشه. بقیه موارد هم همین گونه است. تولید کردن فهم یعنی گوشدار کردن علم و سودمند کردن علم فقط از طریق تذکر امکان پذیر نیست. فرایند ایجاد و تولید فهم مانند فرایند یک قطعه صنعتی نیست که از اول یه ماده رو کارخونه تحویلش بدیم، آخرم برداریم مثلا کارشناس استاندارد بیاد نگاه کنه بگه به به چه خیلی خوب بود. عوامل متعدد و بیشمار لازم هست. اینا تازه بخش دنیویش هست. علاوه بر اینه که باید بینشی ایجاد بشود که بدانیم که اون چرا که مصلحتش رو نفهمیدیم، اون چرا که قرائز ما اجازه نداد که مصالحش رو بفهمیم، اون چرا که قانون متوجه نشد، اون چرا که پلیس متوجه نشد، اون چرا اینا تازه عشری از اعشار نگهبانها، مراقبها، ناظرها بود، عشری از اعشار پاداش دهنده ها، توبیخ کننده ها و عذاب کننده ها خواهد بود. بقیهش امور متافیزیکی است و اونا کل عالم هستی دارن ما را نگاهمون میکنن. اینجا فعلا مثلا یه دوربین وجود داره، 5 نفر هم ما را دارن نگاه میکنن. هر آن ممکنه که این 5 نفر یه لحظه حواسشون نباشه، یه چرتی بزنن، توجهشون جای دیگه باشه، نگاهشون بنده باشه، حواسشون جای دیگه باشه، این همه امکان پذیره. همین عالم مراقبش که همین 4 5 تا نیستن که کل عالم ملکوت احاطه بر ما داره، یعنی تماما ششتانگ حواسشون متوجه بنده است. اون وقت توجهشون بنده مانع توجهشون به تک تک موجودات دیگر نیست. یعنی اینجور نیست که زوم شدن رو بنده بقیه رو فراموش کرده باشن، زوم هستن رو تک تک موجودات در عالم طبیعت. عالم ملکوت اینجور، ملکوت اسفل این گونه است، ملکوت وسطا این گونه است، ملکوت اعلا این گونه است، جبروت همین گونه است، درجات بالاتر و بالاتر همین گونه است و همه دارن مراقبت میکنن. اینها رو توجه کردن و تعلیم دادن و تذکر دادن قطعا و یقینا سودمند است. بنابراین علمی ارتقا پیدا میکنه، علمی سودمند خواهد بود، علمی راهیاب و راهنما خواهد بود که گوش داشته باشد. گوشش عبارت است از فهم. اطلاعاتی که درون ضبط و پخش و سیدی و مانند اونها هست، این علم نیست. اگر تولید فهم کرد، وقتی تولید فهم میکنه که وقتی این علم تولید فهم میکنه، یعنی فاعل فهمه. فاعل فهم باید قبلا خودش فهم داشته باشه. علم بی فهم، علم نافهم تولید فهم نخواهد کرد، یا علم بد فهم، فهم نیک تولید نخواهد کرد. چون ممکن نیست که فاقد معطی شود یا معطی فاقد شود. همیشه معطی واجد است. هر که و هر چه چیزی ایجاد میکنه باید در مرتبه قبل خودش اون رو داشته باشه تا بتونه اون رو ایجاد کنه. به همین خاطر هست که اگر علم خود فهم نداشته باشد نمیتواند تولید فهم کند. برای اینکه فهم هم داشته باشه اینه که راهش باز باشد، یعنی پیوسته سخنان نیک و مطلوب رو بشنود، پیوسته در انتظار و به دنبال حرف جدید، نکته جدید باشد. اگر عالم به اینجا رسید که گفت الحمدلله ما دیگه همه کتابا رو مطالعه کردیم، هر کتابی براش اسمی بره میگه اینو من مطالعه کرده بودم، حاشیه‌ش هم چی نوشتم، اشکالاتش هم نوشتم، وقتی به درجه میرسه که احساس میکنه که هر چی رو که دیگران میدونستند او میداند، از این به بعد اگر یه مقاله جدید بود میگه خب اینم همونا رو گفته دیگه، مطلب جدید نه. اگه کتاب دیگری بود، اگر یه سخن دیگری، اگر یه مجلسی گفتگوی دیگری، مفاهیم دیگری بود، او دیگه خودش رو بی‌نیاز میدونه. یعنی گوشاشو بسته، یعنی گوش نداره. وقتی گوش که نداشت دیگه علم نخوا، علم بی گوش خواهد بود، علم کر خواهد بود. علم کر یعنی در حال رشد و ارتقا نخواهد بود. و حال آنکه این رو حداقل میدونیم که علم تنها اون چیزهایی نیست که در کتاب و دفتر آمده است. در گذشته هم در همین روایات چند جلسه گذشته روایت خوندیم که علم آن است که عالم تولید کند. در یه جای دیگری هم باز میرسیم به برخی از روایات دیگری که علم ها منقول نیست که بگیم ما از اون کتاب خوندیم، اونم از یه کتاب دیگر، اونم از یه کتاب دیگه. این بالاخره یه جایی میخواد برسه و تولید کننده باشه. وقتی قراره که یکی 10 نسل قبل، 20 نسل قبل قراره که تولید کننده باشه و ممکن باشه تولید کردن بلکه ضرورت داشته باشه و الا به تسلسل در ناحیه علل منتهی میشه، چرا ما خودمون تولید کننده نباشیم؟ چرا فکر نکنیم که این کسی رو که داریم صداش رو میشنویم یا صداش رو نشنیم ولی یه صدایی هم داره، چرا تولید کننده علم نباشه؟ بنابراین هرگاه راه کسب و اکتساب علم جدید رو بر خودمون بستیم، یعنی گوشای علمونو بستیم، گوش علمونو بستیم، مربوط به زمان گذشته هستیم، وقت حرفای میزنیم که این کسی او هم مثل خودمون اهل مطالعه باشه، میفهمه که این حرف دقیقا از اون کتابه، این حرف هم از اون کتاب دیگه در اومده، این هم مال اون مقاله دیگر هست، این اون چیزیست که فلان فیلسوف گفتی یا فلان عارف گفتی یا فلان فیزیکدان و شیمیدان گفته است. یعنی میشود راوی، در حالی که عالم غیر از راوی است، راوی آن است که علم رو از دیگری گرفته یا سندش رو نقل میکنه، میگه من در کتاب فلانی خوندم خدا بیامرزشه، خب این آدم های منصف اصلا، یا سندش رو نقل نمیکنه، گمان میرود که از خودش گفته، ولی کسی که راوی است که چیزی از خودش نمیگه. اما عالم این نیست، عالم اون کسی است که تولید میکند. مکرر و مکرر در روایات فرمود که بل العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء، ینابیع حکمت است که از دل بر زبان جاری میشود. علم حقیقی این است، علم حقیقی نیست که من چون فرصت بیشتری دارم برم یه جای مطالعه کنم، شما که فرصت نداریم گزارش بدم نزد شما، این علم نیست، این روایت است. البته همین هم خوبه، برای بالاخره برای یه جمعی که فرصت مطالعه کردن ندارن، یه نفر بره فیزیک رو مطالعه کنه بهشون در اختیارشون قرار بده، یکی پزشکی رو، یکی داروسازی رو، یکی مثلا فقه رو، یکی روایات رو، دیگری رو نقل کنه، خب اینم خوبه، ولی این علم نیست، این ناقل بودن، راوی بودن و مانندان هست. علم آن است که جر الله ینابی الحکمه من قلبه علی لسانه، اگر کسی به این درجه رسید ما گوشاش بازه، گوشاش بازه، میگه نکنه یه قلب دیگری هم وجود داشته باشد که ینابیع حکمت بر اون از اون قلبش بر اون زبانش جاری شده است و اون بر من جاری نشده است. علم که حد و اندازه نداره که فکر کنیم حالا چون مثلا الف قلبش باز شده است و خدای متعال از قلبش بر زبانش جاری کرده است، درسته این میتونه که اینجوری باشه، اما اینجوری نیست که کل معارف الهی و فیزیکی و متافیزیکی رو بر قلب این جاری کرده باشه، نه به اندازه استعداد خودش، روزنه باز شده ممکنه به اندازه تهی سوزن باز شده باشه، ولی علم حقیقی است، ممکنه که به اندازه حلقه انگشتر باز شده باشه، اما اونی که ته سوزن یا حلقه انگشتر یا بیشتر و بیشتر از قلبش باز شده بر زبانش جاری میشه، این میتونه بدیل داشته باشه، جایگزین داشته باشه، میتونه نظیر داشته باشه، میتونه امثل از خودش و اختر از خودش و بهتر از خودش داشته باشه. بنابراین بزرگترین عالمان هم هر گاه به عالمی میرسیدن سکوت میکردن، ببینن که اون عالم دیگه چیزی در این مسئله داره که ما نفهمیدیم، ما ادراک نکردیم. پس ویژگی عالم اینه که گوشاشو باز میکنه، چشماشو باز میکنه، منتظره ببینه کسی هست که نکته ای داشته باشه که به قلب او خطور نکرده باشه. اما اگر اهل روایت باشه، همینجوری که خدمتتون عرض کردم که بگین کتابا رو که ما خوندیم دیگه در این زمینه بزرگاشون زید و عمرو بکر بوده، اینم که هیچی بارشون نبوده، ما مطالعه کردیم هیچی به درد بخور نداشتن، اینم یکی از همون هاست، این نشون دهنده اینه که عالم نیست. اینم گوشش. اما لسانش، علم زبان هم دارد، مانند انسان که زبان دارد، زبان علم عبارت است از صدق. هر جایی که صدق وجود نداشت، یعنی حکایت حقیقی، مرآتیت و پدیدارگری اگر وجود نداشت، اون دیگه علم نیست. علم آن است که یک را یک نشان دهد، دو را دو نشان دهد، وحدت را وحدت نشان دهد، کثرت را کثرت، حق را حق، باطل را باطل. اگر این گونه شد علم است، یعنی هم علم است و هم علم زباندار است. اما اگر این گونه نشد، همه این رو جابجا کرد، جابجا کردن هم مخصوصا برای کسانی که اهل مطالعه هستند، یک استعداد خوب دارن، اهل مطالعه هستن، استاد مجرب و راهنمای قابلی ندارند، اینا در معرضش قرار دارن. اتفاقا بهترین منابع مطالعه این خاصیت رو داره، بهترین منابع مطالعه اگر همراه با استعداد باشد، همراه با پرکاری و تلاش و مانند اونها باشد، اما استاد مجرب وجود نداشته باشد، راهنمای قابل وجود نداشته باشد، بهترین منابع مطالعه مانند کتاب و سنت آدمی رو به گمراهی میاندازد. این که فرمود و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه و ما یزید الظالمین الا خسارا الا تبارا، قرآن رو که منازل کردیم رحمت است برای مؤمنین، اما برای ظالمین جز خسارت چیزی نیست. فکر نکنیم که ظالم یعنی کفار. بله کفار هم جز ظالم ها هستن، یا ممکنه ظالم حقیقی باشن، ولی کافرون هم ظالمون ممکنه که اینجوری باشه، یا اعلی درجه ظلم در اونها باشد، اما درجات پایین ترش هم همین گونه است. هر کسی که از مسیر کاری رو از مسیر ویژه و مشخص خودش پی نمیگیره و دنبال نمیکنه، یعنی کارش روشمند نیست، این جز ظالم هاست. حالا ظالم وقتی به قرآن مراجعه کنه چه چیزی به دست میاره؟ همونی میشه که تفسیر کرده قرآن رو، تفاسیر متعدد کردن، ولی جز هوا هوس چیزی در این تفسیرهاشون وجود ندارد. این به خاطر اینه که مسیر درستی نیست. وقتی از همون اول وقتی میخوایم قرآن رو تفسیر کنیم عقل رو گذاشتیمش کنار، وقت ما میبینیم یه موجود بی عقل و یه مجموعه روایاتی که میخوایم بفهمیم، با چی باید بفهمیم؟ در نتیجه شخصیت‌های بزرگی هم داریم ما. ببین کسانی مانند ابن سینا، خب تاریخش رو نگاه کنید که استعداد ویژه از خارق‌العاده است. کسی در 4-5 سالگی تو هر کلاسی تو هر مکتبی رفته، روز اول میگه به تلخی تحمل کردم، روز دوم اوقاتم تلخ شد که این استاد چقدر دریبری میگه، روز سوم دعوامون شد انداختم بیرون. یه کلاسی نرفته 6 ماه حداقل اونجا بشینه چیز یاد بگیره، نتونسته. استعداد خیلی زیاده، البته اول استادار هم مالی نبودن ظاهرن، اما در این حال نزد همون اساتید هم اگر میموند و قدم برمیداشت با استعداد فوق‌العاده و خارق‌العادهش، قطعا و یقینا یه چیز دیگری عمل میامد. خب نگاه کنید ابن سینا با این عظمتش در فهم قرآن، نگاه کنید ابن سینا با این عظمتش در مسائل فلسفی و دقیق فلسفی. خب ابن سیناست در قرن 4 و 5 شخصیت استثنایی به تمام معناست، یعنی قبل از او یه همچه شخصیتی وجود نداشته در حوزه در حوزه‌های کو تخصص داره، چون که بعد از او هم تا قرن‌ها ممکنه که همین گونه بوده، اما الان که ما ابن سینا رو نگاه می‌کنیم می‌بینیم این اگر استاد خوبی داشت قطعا و یقینا گونه دیگری بود. فخر رازی شخصیت بسیار بزرگی است، ذهن بسیار تند و تیز داره، اما در این حال بیش از اون چه که نزد استاد چیز یاد گرفته باشه همین ذهن خودش استفاده کرده. وقتی این اشارات ابن سینا رو که نقد میکنه اسمش اینه که شرح کرده، ولی وقتی نقد میکنه غیر از بسم الله رو که ابن سینا گفته بقیه رو شروع که نقد کرده، میگه که این سخنش اشکال دارد، اولا ثانیا ثالثا رابعا خامسا عاشرا، همینطور بعضی از موارد میرسه تا 16 مورد اشکال میاره. آدم عاقل نمیگه که این آدم اگر دیوانم که بود حرف 16 تا اشکال نداشت. برخی از جار اشکال کرده که ابن سینا میگه الجود افادت و ماین بقی کماین بقی لماین بقی یا لماین بقی کماین بقی، بعد او شروع میکنه اشکال کردن. خواجه طوسی میگه کمی انصاف داشته باش، این عبارتی رو که ابن سینا آورده از کلمات قصار است، در طول تاریخ بشریت مشابه ندارد جز در کلمات انبیا و اولیا. و این چیه که تا همینجوری از اول میگه اولا ثانیا ثالثا؟ آدم بسیار تیزبین نیست، ولی آدم تیزبین، آدم تلاشگر، آدم مستعد، راهنمای قابل هم میخواد. در غیر این صورت نتیجش این میشه که اولا اموری رو درک میکند که خلاف واقع است، دوم این امور خلاف واقع رو به عنوان حرف حق دریافت میکند، ثالثا اینا رو پخش میکند در حالی که امور نادرست خلاف واقع و باطل رو داره پخش میکند. خب حالا اگر چنین اتفاقی افتاد، این نشوندن نگه این عالم نیست، چون زبان علم رو نداره. زبان علم حکایتگری است، یعنی چیزی رو باید بگوید که یا واقع نما باشد، حکایت از واقع کند، و یا حداقل این است که روشمند باشد، یعنی حجت باشد. حجت بودن هم به اینه که بدانیم فوق کل ذی علم علیم، هر عالمی باید بدونه بهتر از خودش وجود داره. این بهتر از خودش هم این نیست که یه نفر او مثلا در پله دوم منبر نشسته اون بهترش پایه سوم یا چهارم یا پنجم و پله آخر نشسته باشه، که ممکنه کسی باشه که اصلا به چشم نمیاد، اصلا به نظر نمیاد، اما در این حال علیم است، اعلم از اوست. و اعلم بودن رو به این آسانی نمیتوان تشخیص داد. اینم یکی. و ویژگی دیگر یا فضیلت دیگر یا اینکه نه، رکن دیگر از علم عبارت است از حفظه، حفظ علم. علم اگر بخواد چیزی رو نگه داره، هم خودش رو نگه داره، حافظ باشد برای خودش، هم محافظ باشد برای دیگران. حافظ برای خودش علمش، هم محافظ باشد برای معلومه ها و مابعضاهای عینی و خارجیش. این راهش اینه که اهل فحص باشد، حفظه الفحص، باید اهل جستجو باشد. علمی که جستجو و تحقیق و پژوهش در آن نیست، اون علم نیست. این علمه، منتها علم این ساعته. ساعت بعدی یه ساختمانی درست کردیم، برای حفظش احتیاج داریم که علممون رو گسترش بدیم، علممون رو فراگیر کنیم، یا حداقلش اینه که بر ژرفای اطلاعاتمون بیافزاییم. در غیر این صورت ما مثل پیشینیان زندگی خواهیم کرد. در 100 سال پیش مردم، حالا خودروک اون موقع نبوده، حداقل تو کشور ما نبوده، حالا اگر بوده یا اگر دو چرخ بودی اگه چه جوری درست می‌کردن؟ فکر کنید اگه پژوهش نبود یا خود عالم. جهان سوم که معمولا اهل این چیزا نیستن، که جهان سوم اولین کاری میخوان انجام بدن اینه که باید بدانند اونها هم مانند سایر انسان‌ها هستند. مدعی بودن انسان رو متوقف میکنه. جهان سوم مدعی هن. به هر گوشه از این جهان سوم که نگاه کنین، میگن ما نگاه کنیم 5000 سال تاریخ داریم، امروز چی دارین؟ خیانت، دزدی، گرفتاری، مشکلات، بدبختی، چیزی که با دست خودشون با فکر خودشون ایجاد میکنن، اینا تو زندگیشون موج میزنه. اما در این حال چنان مدعی هستن که گمانشون این است که تمام فرشتگان و تمام ملائک آسمانی و خازن بهش لحظه شماری میکنه برای دیدنشون. چرا؟ به خاطر اینکه ما محرم سینه زدند. به سینه زدن میشه مگر میشه دنیا و آخرت رو آباد کرد؟ برای چیه که نمازشون رو خوندن؟ نماز خوندن یه خاصیت داره، اعتبار اجتماعی ایجاد کردن یه خاصیت دیگری داره، امانت رو رعایت کردن یه خاصیت دیگری داره، اعتماد داشتن به دیگران یا معتمد بودن یه خاصیت دیگری داره، درست کار کردن خاصیت دیگری داره. اینگونه نیست که همین جای همدیگر رو بگیرن، که چطور وقتی غذا خوردن هیچ کس انتظار نداره که گندم جای همه اینا رو بگیره. گندمشو میخورن، برنجشو میخورن، نخودشو، لوبیاشو، گوشتشو، سبزیشو، همه اینا رو هر کدوم میگن یه نقشی داره. اما وقت عمران و آبادی دنیا و آخرتشون میرسه، فقط نمازاشون رو میخونن. تازه اونه که میخونند، اونه هم که نمیخونن، که اونه هم میخونن مدعی هن، اونه نمیخونن هم مدعی هن. و این پرمدعا بودن از ویژگی های جهان سومه. باورشون هم نمیشه که عقب موندند، باورشون نمیشه که 100 سال، 1000 سال، 10000 سال عقب موندند. 20 سال، 30 سال، 50 سال که نیست. تا این باور نکنند، قطعا و یقینا راه‌های کاستن از ادعاهای خودشان و گشودن راه پیشرفت را پیدا نخواهند کرد. فحص، جستجو کردن، پژوهش به زبان امروزی، تحقیق کردن، جستجو کردن. حالا این یه نمونش با این که ما دیگه کشورمون میگیم خب تاریخ گذشته اون که معلومه، الانم که دیگه مردم الحمدلله خوبن، بهترین آدمای عالم هستی هم فکر میکنیم که هستن. اینا وقتی که وقتی گلی به سر این مملکت که میزنن چیکار میکنن برای توسعه و تحقیق؟ به تعبیر خودشون، به اصطلاحات خود، آرندیشون چیست؟ پیکان آردی. این نهایتاً روش که میکنن اینجوری میشه که موتور اینو به اتاق اون وصل میکنن، اتاق اونو به موتور این وصل میکنن، قسمتی از موتور این، قسمتی از اون، یعنی اصلا انگار که خاله بازی میکنن. بچهای کوچیک که چند تا آجر رو میریزن که چند تا رو میچسبونن، اتاق در میاد، آشپزخونه در میاد، خرابش میشه، چیز دیگه در میاد، آرندیشون میشه این. خب البته وقتی که این گونه که هست، نتیجش هم که این گونه است، تنها جایی رو که تو کشور ما دولت هم بودجهشو نمیپردازه، بودجه پژوهش هست. در حالی که علم، فهم، درک جز از طریق فحص و جستجو و پژوهش حفظ نمیشه، نه فقط رشد نمیکنه، حفظ هم نمیشه. در نتیجه 20 سال پیش ما قرارداد بستیم، این ماشین ساختن برامون آوردن، گفتیم ما دیگه داریم تکنولوژی رو منتقل میکنیم، فناوری رو داریم منتقل میکنیم، 10 سال بعد گفتن اون قبلی ها اشتباه کرده بودن، ما میخوایم جوری قرارداد ببندیم که دیگه فناوری باید بیاد. باز دوباره 5 سال بعد الانم باز دوباره میگیم که اون پیشینیان حواسشون نبوده، ما دیگه نوشتیم 5 سال دیگه نگاه کنیم، 10 سال دیگه نگاه کنیم، باز دوباره یه گروه جدید میان و میگن اون پیشینیان ما حواسشون نبوده. اگر اینجور کرده بودن، من اینا رو که گاهی میگم یادم میاد و خاطرم میاد که میگن که یه شاهی گفت که کی میتونه که اسب منو سواد یادش بده؟ اگر کسی سواد یادش بده خوندن نوشتن به اسب من یاد بده، مثلا ماهانه اینقدر پول بهش میدم، به اندازه 10 تا متخصص، 10 تا آدم کارکن مزد بهش میدم، اما اگه نباشه گوشاشو میگیرم به دیوار میخ میکنم. خب همه گفتم مگه میشه اسب و چیزی یادش بده؟ یه نفر گفت که من میتونم، ولی میدونین که سواد آموزی کار راحتی نیست، 30 سال طول میکشه. گفت باشه، بود دیگه ماهانه حقوقشو بهش میداد، مردم بهش گفتن آخه این چه کاری کردی اسب و کنی میشه چیز یادش داد؟ که گفت تا 30 سال دیگه یا اسب یارده یا من مردم یا شاه مرده، در هر صورت تمام شد رفت دیگه، کی میتونه چی اثبات کنه؟ اون چرا که در جهان سوم اتفاق میفته همین جوریست که 10 سال که میگذره یا گروه قبلی رفتن یا گروه قبلی مدعی ان که این بعدیا اجازه ندادن که ما درستش کنیم و الا درست کرده بودیم، یا مردن یا از بین رفتن یا رفتن یک کشور دیگری زندگی میکنن، همچنان هم ادامه دارد. مال 10 سال و 20 سال و 50 سال و 100 سال که نیست، از قرن 15 همین اتفاق داره در جهان سوم داره میفته و شدتش از قرن 17. بالاخره علم اگر بخواد بماند باید جستجو کند، باید پژوهش و تحقیق داشته باشد. اما قلبش، علم یه قلب هم داره که اون مرکز فرماندهیه، چشم و گوش و دست و پا و مانند اونهاست، اون عبارت است از حسن و نیه، انگیزه های درست داشتن، اهداف بلند داشتن، درست هدف گذاری کردن، هدف رو درست شناسایی کردن. خب حالا ما با توجه به همین اطلاعات اندکی رو که در حوزه های دینی و متافیزیکی و مانند اونها داریم، اعتقادمون اینه که هر کاری هر کسی میخواد انجام بده، چه برای شکافتن اتم هست، برای انرژی هسته ایست، یا نه برای کارهای دیگر هست، باید تمام این باشد، هدف این باشد که اراده خدا در عالم ظهور پیدا کند، آن چرا که خدای متعال میطلبد آن تحقق پیدا کند. تعبیر دیگر اینه که هدف بلند باید این باشد، ظهور تفصیلی اسماء جزئی خدای متعال در جهان طبیعت، به گونه ای که به هر جای از این جهان طبیعت که نگاه میکنیم جز حسن و کمال، جز زیبایی، جز سنجیدگی، جز توازن وجود نداشته باشد. من خاطرم هست که خیلی اون گذشته دور که در برخی از این کشورهای اروپایی گاهی میرفتم، این اولین جایی رو که رفته بودم گفتم این مردم چقدر زحمت کشیدن که اگر کسی بخواد تیمم کنه یه جایی پیدا نمی کنه که خاک باشه دستشو بزنه به خاک. حالا البته اونا مشکل تیمم نداشتن، چون نه غسل میکردن نه تیممیش کنامش رو، نه وضو میگرفتن نه تیمم، طبیعت موافقشونه، ولی تنها موافقت طبیعت نیست. چجوری میشه که یک کشوری بتونه که از آبش، از خاکش، از امکاناتی که داره بهینه استفاده کنه، به گونه که چیزی هدر نره، چیزی از بین نره، تلف نشه، این میشود یا نمیشود؟ قطعا و یقینا وقتی خدای متعال فرمود که واستعمرکم فیها انشأکم من الارض، واستعمرکم فیها، من شما رو از زمین انشاء کردم، ایجاد کردم برای اینکه جهان را و زمین را آباد کنید، نه اینکه برین اروپا را آباد کنید، جهان طبیعت رو باید آباد کنید، حداقل کره زمین رو باید آباد کنید. این معنیش اینه که کویرها هم قابل عمران آبادی هست، کوهستان هم قابل عمران آبادی هست، بقیه موارد هم همین گونه. اونجایی که آب زیاده راحت تره، اونجایی که آب کمه سخت تره، ولی در این حال شدنی است. اما چنین چیزی اتفاق نمی افتد. فراهم ساختن زمینه تجلیات تفصیلی اسماء جزئی خدای متعال یکی از هدفهای بعثت هم هست، از هدفهای آفرینش هم هست، از هدفهای زندگی انسان هم هست، رفاه انسان هم در گروه همین هست، راحت زندگی کردن، آرام زندگی کردن هم در گروه همین هست. بنابراین قلب علم عبارت است از انگیزه و هدف و مراد بلند داشتن و به کم و کوتاه و امور فرودین قانع نشدن. و عقله، این علم عقلم باید داشته باشه، عبارت است از معرفت الاشیاء و الامور، اون مرکز تدبر، مرکز طراحیش باید عبارت باشد از شناخت، معرفت. از جهالت باید دور باشه، اشیاء امور رو بشناسه، هم اشیاء فیزیکی و طبیعی رو بشناسه، هم امور اعتباری رو بشناسه. خب البته با توجه گستردگی اینها، خب علوم دیگه تجزیه شده، کار بسیار خوبی هم هست. البته حالا ممکنه که لازم باشه یه پیوندهایی هم این علوم با هم دیگه داشته باشن، ولی حداقل این تجزیهش لازم هست. اینکه یکی به امور حقوقی بپردازه، یکی به امور جزایی بپردازه، یکی به امور عاطفی، به امور احساسی، به امور معرفتی، به امور فیزیکی، شیمیایی، صنعتی و مانند اونها، اینا رو بپردازه. علم آنگاه علم عاقل است، علم تبیینگر است که بتواند مجموعه کارهای خودش رو بر ریل‌های فهم و درک و شناخت اشیا قرار بده، نه صرفاً آزمایش کردن. خطا در اومد یه بار دیگه، آزمایش بازم خطا در اومد. ویژگی علم اینه که ببینیم دیگران خطا کردن، آزمایش کردن، ما دیگه آزمایششون رو تکرار نکنیم. دیگران ابداع کردن، اختراع کردن، ما دوباره همینایی که اونایی که 100 سال پیش اونا اختراع کردن، ما حالا دوباره داریم اختراع میکنیم، بعدم ثبت هم میکنیم برای چندین و چند و این بار. علم آن است که عاقل باشد، یعنی تدبیر داشته باشد، تبیینگر باشد، توجیه عقلانی داشته باشد. توجیهش هم فقط از طریق شناخت اشیاء امکان پذیر هست، شناخت اشیاء و امور. و یک جمله دیگر هم خدمتتون عرض کنم که بمونه بقیش برای بعد، و یده الرحمه، علم باید دستم داشته باشه. دست علم چیست؟ رحمت، دوری از نقمت، دوری از لعنت، دوری از سختی، گرفتاری. علمی که خاصیت نداشته باشه، یا خاصیتش رحمت دنیوی باشد یا رحمت اخروی، یا خاصیتش دور شدن از سختی ها و گرفتاری های دنیا باشد یا دور شدن از سختی ها و گرفتاری آخرت، اگه نداشته باشه یعنی علم بی دسته. یعنی اگر کسی احتیاجش نمیتونه دست بگیره و کمکش کنه، یعنی به در جایی نمیخوره. حالا اگه مثال در برخی از موارد مثل مثالی که الان میخوام بزنم، حالا خیلی من چون اطلاع ندارم شاید این مثال رو میزنم، شاید اهلش اینا رو داشته باشن، این که مثلا اشعار عرب جاهلی رو همه رو از اول تا آخر حفظ باشیم، این به درد کجا میخوره؟ اگر گفتیم برای زبانشناسی لازم است، برای فهم گزاره‌های دینی لازم است، برای اینکه به عصر جاهلی اطلاع داشته باشیم، اون عصر آینه است برای عصر بعدی، علتی است برای عصر بعدی، اگه اینا باشه سر جای خودش. اما بسیاری از چیزها رو حفظ کردنش، شعرها رو حفظ کنیم که اولش الف باشد، آخرش ب باشد، نمیدونم آخرش ت باشد، چنین و چنان باشد. بله البته اینها اگر انسان هم یا خودشون به صورت جمعی یا به صورت فردی، برنامه‌هایی که رادیو و تلویزیون دارن، مشاعره لازم هست. در گذشته این گونه بود که تو مجالس عروسی علما، کسانی که صاحب فضل بودن، وقتی میشستن درباره کسی صحبت نمی‌کردن، مشاعره می‌کردن. خب این با او مشاوره میکرد و او جوابش رو میداد. در این وسط هم گاهی طعن میزدن به هم دیگه، گاهی تعریض داشتن، گاهی توهین میکردن، تحقیر میکردن، متقابلا اونا هم جواب میدادن. من خاطرم هست که خب چون سال 52 تا 56 که یا 57 که تو مجلس عروسی مال قبل از انقلاب بود و علما هم سرشون جمع بود و شرکت میکردن، میگفتن که خب مشاوره دو دسته می شدن، دسته سمت راست، دسته سمت چپ، هر کدام 20 نفر می شدن. وقتی می گفتن مشاوره کی اول شروع کنه، همه رو اول شروع کردن، پیش قدم بودن، می گفتن قرعه کشی کنیم. چرا؟ چون شعر معلوم بود از همون اول که شعر، من قسمت اولش رو می خونم، قسمت دومش رو نمی شخون. شعر قسمتش اول این بود که مشاوره می کنم با مرد ناشی، فلان چیزی گم کردم شاید تو باشی، یه بده. این خب همین اول باید او هم حمله کنه دیگه، وقتی او رو یه حیوان فرض کرده، او هم متقابلا همینجور. اگر برای این که این مجلس لهو و لعب نداشته باشد، امر لغو نداشته باشد، بالاخره دو تا شعر گفته می شود، وقتشون گرفته می شود به نحوی که ضرر زیانش کم باشه، خیلی خوب، مشاوره هم خوب هست، یا تو تلویزیون هم همینطور برای اینکه اوقات فراغت پر می شود خوبه، و الا اینکه شعرها رو اینجوری یاد بگیریم اونجوری یاد بگیریم، آیات رو کلماتش رو هم بشموریم، حروفش رو هم بشموریم، آیه چند هست، کدام سوره چند تا آیه دارد و مانند اینها، گاهی اینها دست نیستن، یعنی سبب گسترش رحمت نمیشوند، سبب گسترش لطف و عنایت خدای متعال نمیشوند، بدانیم و ندانیم به جایی ور نمیخورد. تاریخ دونستنش خیلی خوبه، اما اولش برای یه جمعی، ثانیا نه اینکه این جمعی هم فقط برای دیگران تعریف کنن، اون نکاتی رو که در تاریخ وجود داره، تحلیل هایی که در تاریخ وجود داره، عبرت هایی که وجود داره، البته خیلی هم خوبه، اما در غیر این صورت این علم، علمی که زمین ساز لطف و رحمت الهی و بست و گسترش الطاف الهی یا در دنیا یا در آخرت نشود، این علم بی دست است. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد وعلى اهل بيته الائمه المعصومين.